میفهم شما جونا خوادت تنس یگان موزیک چالان میکنین، باز میشینونه گوش میکنی برابر اون موزیک گریان کده میری. امیالم خود چشمای در نظرم گریه داره، میخوای که ابرایش بباره.
مادر جان راستی شما موزیکای مرا گوش میتین؟
من دیگه هیچ کار ندارم که بشینم موزیکای تو را گوش کنم. اصلا حاله که تو گپ زدی سرم خیلی بد خورد. تیزه که در بخه برو ظرفایت بشوی بخه. با ما چی غرض که تو دلداری حوصله داری نداری؟ برو خودت بشوی.
مادر جان چی میگین؟
نوبت تست دیگه، ظرفایت میشویی، خانه را جارو میکنی، یک چای سوز مزدارم بر مادرت دم میکنی. نگاه ممرای ما گپ نمیزنی که این امیال اعصابم بسیار خراب است.
بچشم مادر بچشم، یک شب شما خواسته نمیزرفا را به جای ما بوشی.
برو دیگه برو گپ نزن.
یک ماه بعد
کلش گناهی مست فرشته جان، مگه یعنی که حال خودت وقت نامزاد کرده بودی؟
ای گپ نزن خوار قندم، البته قسمت نبوده. میفهمی ما هم موافق کار پدر جان و مادر جان هستم. ما تو خودت ازدواج نکدی ازدواج نمیکنم، ایرا مطمئن باش.
دیگه ای گپ از خودت نشنو. ما چی مانا؟ تو که نباید قربانی ما شوی.
عاطفه، فرشته، اون دخترا کجاستین؟
مادر جان اینال میاییم، بریم ببینیم که مادر جان چی میگه. بریم بریم.
پدرتان تلفن کرد که خانه را جمع جمع کنین، مهمان میایه.
مهمان؟ کی هست؟ چرا تو بی خبر؟
نمیفهم. اینال پدرتان که آمد از خودش پرسان میکنیم.
نفیسه جان، فرشته جان، عاطفه جان کجاستی؟
اینه عمرش دراز است.
کجاستی؟
ما با آشپزخانه هستیم.
سلام پدر جان.
سلام پدر جان.
و علیکم السلام.
مانده نباشی، میگم این مهمان کی هست؟
من نمیشناسمش.
چی؟ نمیشناسی؟ باز دعوتش هم کردی؟
گناه موسی است. این بنده خدا نامش قادر است، تاجر نفر است. با موسی گفته بوده که امروز میای خانه ما، ولی این موسی یادش رفته بوده که با ما بگه. یک ساعت پیش با ما تلفن کرده که نفر دراست.
خب پدر جان کی هست این نفر؟ چی کار داره؟
خواستگار است، خواستگار خودت دختره.
خواستگار؟
تبریک باشه خوار جان.
او دخترها چرا ساد هستین؟ تیز تیز جمع جمع کنین، مگه نشدیدن هر لحظه میمانه ممکن است که بیاین.
بچشم بچشم مادر جان.
عاطفه، ما و فرشته خانه را جمع جمع میکنیم، خودت برو یک کالای مناسب بپوش.
دست رویتون بشوی خوار جان، خو یادت نره.
شمشو فرشته،
نوبت خودت هم میشه فرشته خانم. خب
خوده که حال وقتی گپان استر شمین دیگه نال مهمان میرسن. بسیار زیاد خوش آمده.
زنده باشین. تشکر.
تنها تشریف آوردن، راستش من فکر میکردم که
نه. خب حاجت نبود که چند نفر دیگر را به دم خود بسته کنم کش کده بیارم. نه حتما موسی کل چیز در مورد من به خودتون گفته.
البته موسی جان یک چیزایی گفته، ولی خب شنیدن از زبان خودتان چیز دیگه است.
خب لطف شما است. حقیقتا من چطور براتون توضیح بدم؟ قادر خان هستم. با بازار که در آین از هر کسی که پرسان کنین که قادر خان کیست، خودتان یک راست به دکان من راهنمایی میکنم. تاجر آدم هستم، تجارت میکنم، فرش، موتر، سامان خانه، هر چیزی که برابر شود. البته با کار ساخت و سازم دستک دار. امیال یک ده منزله را روی دست دارم که به خیر و خوبی خلاص میشه دیگه.
خب بسیار مالی، خدا زیاد کنم.
زنده باشین، جور باشین.
میگم قادر خان حال چطور شده که خودتان تو حالی به ایستن که رستین ازدواج نکدین؟
حال کی گفته که من تا حال ازدواج نکردم؟ این با چند بود؟ 18 سالگی 18 سالگی ازدواج کردم.
خب
3 دخترم به هلند است، یک بچه‌ام دارم که همینجاست.
صحیح. خب خی همسرتون فوت کردن، خدا رحمتشان کنه.
ای چی فوت کرده؟ چی رحمتش کنه؟ چی میگن؟ زنده تیار است؟ زنده است؟
خب خب خیاطمن خطش دادن. البته خب گاهی به هر حال به زندگی
نه 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 لالا، با طایفه ما ننگ است که خط زن ما را بتیم. زن به خانه ما کت کالای سفید می آید، کت کفنم می براید.
خب خیلی غلط فهمی از طرف من صورت.
چطور چی گفت شده؟
دختر ما برای بچه تان می خواهیم. کاش که آقازاده را همراه خودتان می آوردن که می دیدیم شانا.
نه نه غلط فهمی نشده، دخترتان برای خودم می خواهیم.
چی؟ برای خودتان؟ ولی شما خود زن اولاد دارین.
داشته باشم، من اونقدر پیسه دارم که علاوه تورپیکای زنم دختر شمارم خوشبخت کنم. البته یک پیشنهاد بر خودتانم دارم، وقت بخیر وصلت صورت گرفت دکانکتان سودا کنین پیش خودم بیاین، یک آرسیان به بهترین هتل بر دخترکتان میگیرم. هر چند نفره که مچم خودتان گفتن خدا کنه 1000 نفر باشه، خبر کنن برم، هیچ فرق نمیکنه. 1000 دفعه روی دو چشمیم، قلین و گله و مشیب شیربا و تو چیزام هر چقدر که دلتان است بگوین، فرق نمیکنه. شکر خدا دارم.
قادر خان
بله بله،
خیالم که خودتون راه را غلط کردن.
چطور؟
اینجا خانه است، دکان نیست، من فروشنده نیستم.
یعنی چی؟
خودتان اگه پشت کدام سودا آمدن غلط آمدن. دختر ما انسان است، کالا و سودا نیست که شما با پیسه خود را ببرین. چایتان که خوردن میتونین برین.
صبر کو مثل که متوجه نشدی، من قادر خان هستم، میتونم خودت دخترت خوشبخت کنم. به بخت خودت لگد نزن.
هر کس که هستن اگه میمان نبودین جوابتون یک قسم دیگه میدادم. لطفا براین از خانه من.
میتونم یک دکان به نام دخترک
براین. بیشرمی هم از خود حد داره.
لا حول ولا قوه. گفته بودن اخلاق از این دیگه رقم است. اگه نظرتان گشت به موسا خبر بتن بر من دختر کم نیست. خواستم که یک
نظر دختر کم نباش. مردکی خود خوش
چی گپ شده؟ مگم چی گفت که حساب دقیق خراب شد صادق جان؟
مردکی نافام پیسه خود برای خواه میکشه.
من هرچی میگم که دختره که ما را تلسم کردن تو قبول نمی کنی؟
حفیظه جان
بس کو دیوانیم کدی، تا شور میخوری میگی تلسم کردن تلسم بدن. اگه تلسم هم کده باشن عقل تو را تلسم کردن. دیوانیم کد، چپ میره راست میره تلسم کردن تلسم.
من خود چیز نگفتم.
یک ماه بعد
مادر جان
عجب
کجاستی؟
من با آشپزخانه هستم جان مادر.
همیشه در آشپزخانه هستم شما.
چطور کنم دیگر؟
مادر جان هر وقت من میایم شما در آشپزخانه هستین، ظرفا رو میشوین. بانین خود میشیم دیگر.
چطور کنم بچیم؟ تو خود مرا بازی میتی. میگی من میشویم باز میمانی سر هم میشه کنش.
نه اوتم نیست. من که شما رو بازی دادم.
مزاق کردم بچیم. دیگه کاسه رو تیار کردم. از همون خاطر گفتم باشه نمی ظرفایی که چتل شده رو بشویم. حال تو چرا قدیر کردی جان مادر؟
یکی از رفیقایم بین راه مرا به گپ گرفت. حال کی اعلام کرد؟
توبه. نگفتی برش؟ هیچ گپ نزدی که من باید برو مجله دارم؟ مادرم ماتل مستم.
خب گفتم مگم قبول میکنه. قبول نکرد دیگه. ای گپ زد و من گوش کردم.
خود گالی اینجا آمدی باز تو مامو خدایت پر گپی میکنی. برو دیگه گپ نزن. برو یک خودت در سر رویت برس، کالای مقبولتان بپوش، هم کلای نوته با پوشی خو اوشته بگیری و بچه تیار شده که خوب. اما تو به قول جوانا عطر و کلونت هم بزن و بیاده.
مادر ما خو گنگس شدم. نه نگفته بودیم که قرار است ما جایی بریم؟
نمیفهمی که کجا میخواییم بریم؟ وقتی که ما برات میگم کلای نوته با پوش، وقتی که میگم برو یک شاور بگی سر روی تا پاک سترکو، از چی خاطر است؟ از این خاطر که میخواییم به خیر بریم خواستگاری.
مادر جان آزارم نتین خو.
من خب برتون گفته بودم که قصد ازدواج ندارم، حال ازدواج نمیکنم. تا کی بگم؟ چند دفعه بگویم مادر؟
خوخای هنوزم به فرشته فکر میکنی ها؟
گفتم مادر من قصد ازدواج ندارم، خلاص من رو بالینم اینجا.
سعیس مام زنگ میزنم به مادر فرشته میگم که بچیم قصد ازدواج ندارم. یادم است که گفته بودی که منتظر میمونی تا تکلیف فرشته معلوم شوه. حالا که نمیخوای خیر باشه.
بله،
زنگ میزنم تلفن میکنم میگم که نمیخوای.
گفته بودم مادر. ولی کت خور کلانش چی تو کنم که بختش تلسم کردن، بختش بسته کردن، تلسم شده. کاش کدام شلوکور پیدا هم شده مورا میگرفت مادر.
بی چی رقم گپ زدن از پشت سر دختر مردم؟ ها؟
شما درست میگین. ولی شما بگوین ای چی مانا میده که دختر ریزه قربانی دختر کلان شوه؟ تا کهی ما بیشنم ها؟ تا کهی؟
چی بگویم؟ شنیدیم که بر فرشته خواستگار پیدا شده.
چی؟ بر فرشته؟
بله ها.
مگم پدر مادرش با ما نگفتن که تا دختر کلانشون ازدواج نکنه دختر ریزه خودا به کس نمیتن ها؟ امیر گفته بودن یا نه؟ گفته
بودن دیگه؟ احمد جان گوش کن روی سایکو تا باوری سرخ شد. امروز مادر فرشته تلفن کرده بود. گفت که دختر کلانش چند هفته میشه که امرای یک معلم به نام نسیم نامزاد شده.
خب
بعد از او گفت که اگر هنوز سر گپتان هستین و بچه‌تون دختر ما را میخواید خب ما در خدمتتان هستیم. ایرم گفت که یک خواستگار دگان بر فرشته جان پیدا شده، اما خب دیگه نفری اول توستی دیگه بچه.
مادر شما چی گفتین؟ گفتین که مادرش تلفن کرده؟ خب مادر جان میگفتین که ما سرگرد ما نستیم دیگه.
چطور شد؟ تو خود تا بالا قصد ازدواج نداشتی؟
ما بد کردم. مادر خواهش میکنم تا دیر نشده یک کار بکنین دیگه.
خواه دیگه حاله قبار خطایی نکو. ما برم شب امرایشان واده ماندیم. از همین خاطر میگم که برو تیزه کده تیار شو. کالای نو تا موتو کشیده پاک سطر آویزان است.
مادر شما بهترین مادر دنیا هستید.
با آنکه یک دفعه پای فرشته به این خانه باز شوه باز وقت فامیده میشه که من بهترین مادر دنیا هستم یا که میشم یک پیرزال پرگب.
خدا او روز نیاره مادر جان که من مهربانی خودتان فراموش کنم. دیگه هیچ وقتی گپ نزنین که من از پیشتان خفه میشم.
برو دیگه
شما همه چیزم هستین مادر
جان. برو زبان بازی نکو تیزه کده تیار شو. برو
بچه شم اینال مهرم تیار میشم.
روزتان خوش دوستان عزیز و شنونده. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و گویشوران شیرین ترین زبان جهان سلام. خوش آمدید به پارسی گویان. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. میهمان برنامه پارسی گویان آقای دکتر محمود اسعدی، مدیر و سردبیر ماهنامه چهره‌های ماندگار، طراح و دبیر همایش چهره‌های ماندگار، همینطور نویسنده، محقق، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه هستند. سلام به شما آقای دکتر محمود اسعدی، خوش آمدید به پارسی گویان.
به نام خداوند خردبخش بخردنواز. بسیار خوشحالم که در کنار شما و دوستان ادبیتون لحظات و دقایقی رو با هم میگذرونیم. من کارم رو با روزنامه‌نگاری در دهه 60 شروع کردم و با بزرگان و نام‌آوران عالم ادبیات و فرهنگ مشهور بودم و این یک شانس بزرگ برای من بوده که در ایام جوانی فرصتی پیش آمد که با شخصیت های برجسته در عرصه علم و فرهنگ و هنر، نه به صورت اداری که به نحوه خیلی دانش آموزی آشنا شدم و بیش از آن که در دانشگاه حالا در مقاطع مختلف لیسانس و فوق لیسانس و دکترا آموخته باشم، از این عزیزان من بهره گرفتم و این موهبت کمی نیست. بحث چهره‌های ماندگار هم با اون پیشینه دهه 60 که بیش از دو دهه من با این دوستان، چه ایرانی‌های خارج کشور چه داخل کشور، چه در عرصه ادبیات و هنر چه در عرصه علم و مهندسی و پزشکی، اساره اون بود که طرحی فراهم شد و تحت عنوان چهره‌های ماندگار که تقریبا دو دهه تداوم پیدا کرد، که البته با یک فترت چند ساله انشالله دوباره برپا خواهد شد. در خلال این سالها و ماها ما بیش از 238 شخصیت رو در عرصه های علم فرهنگ و هنر انتخاب کردیم. بسیار. البته با همکاری 4 فرهنگستان رسمی کشور، دانشگاه صنعت شریف، دانشگاه تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و صدا و سیما که ستادی درست شد به همین نام و من افتخار همراهی و دبیری اون رو داشتم. حدود 3 سال قبل از اینکه همایش چهره‌های ماندگار برپا بشه، ما به صورت تلویزیونی تمام زندگی اینها رو اولین بار تحت عنوان مجله فرهنگی که عنوانش چهره‌های ماندگار بود به تصویر کشیدیم. همین شخصیتی که الان شما اونجا ملاحظه میکنید روی جلد مجله چهره‌های ماندگار هست، ولی آقای احمد بیرشک، این یک برنامه تلویزیونی بود ابتدا. من همیشه در این همایش‌ها سعی کردم ایرانیان خارج کشور، استادان زبان فارسی در خارج کشور به همراه استادان ایران شناس و اسلام شناس رو همیشه داشته باشیم. یعنی من یادمه که در نشست اول استاد کامنسکی از روسیه، که ایشون یکی از برجسته ترین استادان زبان ادب فارسی در روسیه و سن پترزبورگ بودن، من پیشتر با ایشون تو خود سن پترزبورگ مصاحبه های مفصلی کرده بودم و ما اومدیم پیشنهاد کردیم که از بین بزرگانی که به زبان و ادب فارسی در خارج کشور کمک کردند، حالا چه در عرصه ترجمه چه در عرصه بر حال تألیف و شناسایی و شناسوندن بزرگان ما، ما بیایم از اینا یک تشکر و سپاس و قدردانی بکنیم. و در خلال این 9-8 همایشی که ما در این حدود 15-16 سال داشتیم، همواره ما یک یا دو نفر استاد خارجی داشتیم که اینا به زبان فارسی مسلط بودن، از جمله مثلا آقای کامنسکی و من یادم از آلمان آقای فراگنر رو دعوت کردیم. اینا حتی سخنرانی کرد در مرکز همایش به فارسی سلیس. ما میدونیم که در جهان خارج الان شخصیت‌های بسیار برجسته‌ای داریم که شاید از من شما بهتر فارسی صحبت بکنن. مثلا مولانا تدریس میکنه، استاد ویلیام چیتیک در آمریکا، این شخصیت برجسته‌ای است. البته مدتی اومد اینجا،
میخوام این نام‌ها رو بیشتر بشن.
بله بله، مثلا آقای چیتیک، شما اگر یک مقدار جستجو بکنید در اینترنت، ایشون یکی از شخصیت‌های برجسته در عالم حتی عالم اسلام هست. منتها ایشون برای اینکه عرفان یاد بگیره، بیاد اسلام رو فرا بگیره، اومد اول زبان فارسی یاد گرفت و زبان فارسی خوب، یعنی الان مولانا تدریس میکنه ایشون. و اون تدریسش هم نه این ساده که حالا مثل بعضی از ما که به صورت خیلی بسیار عمیق، بله. و یا مثلا آقای جیمز موریس، ایشون باز از شخصیت برجسته زبان ادب فارسی است که در انگلستان اخیرا تو آمریکا بوده. و مثلا من یک از توفیقاتم گفتگو با این عزیزان هست، مثلا فرض بکنید در هرمان لندولت، یکی از شخصیت برجسته سوئیسیه که در دانشگاه لیدن هلند، میدونید دانشگاه لیدن هلند یکی از پرپیشینی ترین مؤسسات آموزشی در جهان هست، بیش از 400 سال پیش اونجا بخش زبان فارسی تأسیس شده. و ما خیلی از حتی شخصیت هایی که الان از خودمون هست میشناسیم وامدار اونها هستیم. شما مستظرید که مثلا شخصیت مثل فیتزجرالد میاد خیامو معرفی میکنه، شخصیتی مثل هلموت ریتر عمرشو میذاره رو عطار، تمام آثار عطار رو میخونه. و بعد یه کتابی به نام دریای جان رو که حدود 1000 صفحه است در 2 مجلد ما در کنگره جهانی عطار نیشابوری که سال 1173 در نیشابور من خودم مسئولش بودم برگزار کردیم، بیش از 18 شخصیت جهانی رو دعوت کردیم، از جمله شخصیت هایی که شما همه رو میشناسید، خود آقای دکتر سید جعفر شهیدی، آقای نصرالله بورجوادی، آقای الهی قمشه‌ای،
اسلامی ندوشن،
تقریبا همه اینا بودن، اسلامی ندوشن و شخصیت های دیگه. این کتاب رو ما اومدیم ترجمه کردیم، جلد اولش که حدود 400 صفحه بود توسط استاد زریاب خویی ترجمه شد و رو همین کتاب ایشون فوت کردن. مجلد دوم رو ما رفتیم سراغ یک شخصیت برجسته دیگه، سرکار خانم مهرافاق بایبردی که ایشون هم تو آلمان بودن و آلمانی خیلی خوب می‌دونستن، فارسی خیلی خوب می‌دونستن، اهل عرفان و تصوف بودن، اصطلاحات رو خوب می‌شناختن و خودشون قبلا کتاب شخصیت برجسته دیگه به نام فریز مایر رو ترجمه کرده بودن. مایر باز یک شخصیت بزرگ سوئیسی بود که ایشون هم فوت کردن متاسفانه، هم آقای مایر فوت کردن هم خانم بایبردی. بعد از اینکه مجلد دوم رو چاپ کردن من اون زمان حالا یک مقدمه کوتاهی هم نوشتم و خب ما تونستیم هم هلموت ریتر رو معرفی بکنیم، هم عطار رو دوباره معرفی بکنیم. و اگر بخوام حالا چون پراکنده نشه برگردم به سخن اصلی و شما که ما در مورد زبان و ادب فارسی از نخستین روزهایی که بحث چهره‌های ماندگار بود مصر بودیم که حتما این شخصیت ها معرفی بشن و اشارتی به این موضوع من کردم. حالا اگر باز پرسشی هست بخدمت.
آقای دکتر محمود اسدی اجازه بدید که در این برنامه از شما خداحافظی کنیم و در برنامه بعد به هر حال مفصل در خدمت شما باشیم. سپاس از شما که دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید. همراهان عزیز گفتگوی بنده رو شنیدید با آقای دکتر محمود اسدی، مدیر و سردبیر ماهنامه چهره‌های ماندگار، طراح و دبیر همایش چهره‌های ماندگار و نویسنده، محقق، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه. همچنان همراه پارسیگویان باشید.
شب شد تو در راه ای شمع انجام تو یا در کناره من، چون پروانه ای گرد نور تو سوزم، سنم و سازم با عشق تو تا سرگرم میره. خوش تابیدی سوی تو بنفش خیزد، دروی تو ماه شام من مهی مخیزد، دروی تو شتابیدی سوی تو بنفش خیزد، دروی تو ماه شام من مهی مخیزد. آهی تو ای فریدو من مست از عطر گیسو، رو در رو مست از بود، دل در گیسو به نهادم، در دستا در من تو جام در وصل تو بدادم.
سلام عرض می‌کنم. میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان. من سمیره یافتیان هستم، در خدمت یکی از فارسی آموزانی از کشور اسپانیا. ازشون میخوایم که خودشون رو معرفی بکنن و بگن که چی شد که علاقمند شدن زبان فارسی رو یاد بگیرن.
سلام، من خوان هستم، اهل اسپانیا هستم، اما در ترکیه زندگی میکنم. اونجا یک مرکز زبان فارسی است مال سفارتخانه ایران و من تقریبا 2 سال است که فارسی یاد میگیرم. یعنی من علاقه به زبان و فرهنگ ایران دارم، برای همین یعنی به عنوان سرگرمی شروع کردم. یعنی من برای کار یا برای چیزی دیگه نمیتونم استفاده کنم، اما خیلی زیبا است و حتما یعنی به نظر من انسان ها که علاقه با فرهنگ و ادبیات، حتما زبان فارسی که خیلی زیبا و خیلی جالبه باید یاد بگیرن.
چی شد اصلا شما اولین بار با ایران و زبان فارسی آشنا شدین؟ در کجا آشنا شدین؟
من به مرکز فرهنگ ایرانی رفتم در انکارا و اونجا یعنی اولین روز تنها یعنی کنجکاو بودم و پرسیدم یعنی میتونم یک کلاس به یک کلاس برم و یعنی میتونم ببینم چطوره، و از اولین ساعت حتما عاشق شدم به زبان فارسی و خیلی خیلی زیباست.
شما میگین که در ترکیه زندگی میکنین ولی اومدین زبان فارسی رو در ترکیه یاد گرفتین، قبلش به ایران اومده بودین؟
من یک تقریبا 20 سال قبل اومدم اولین بار به عنوان توریست و یعنی هیچ چیزی نفهمیدم، چون یعنی چیزی های دیدم اما زبان فارسی بلد نبودم. اما یعنی بعد از اینکه 2 سال قبل شروع کردم یعنی یه بار دیگه اومدم و حتما الان خیلی خیلی آسونه. خیلی زیاد اطلاعات نداشتم درباره ایران وقتی که اومدم اولین بار، اما الان حتما بعد از اینکه به کلاس رفتم حتما اطلاعات گرفتم و الان یعنی خیلی خیلی زیاده نیست، اما درباره ادبیات و تاریخ الان بلدم.
چقدر خوب. شما از شاعرای ما، نویسنده های ما چه کسایی رو بیشتر میپسندین و کتاب هاشون رو میخونین؟
من الان یعنی نمیتونم خیلی خوب بخونم، برای همین یعنی ادبیات کلاسیک فارسی که میدونم که خیلی زیباست و خیلی خوبه، اما من نمیتونم مستقیم از فارسی یاد میگیرم یعنی بخونم. برای همین من انتر از ترجمه ها مثلا شاهنامه رو خوندم، اما از انگلیسی خوندم. الان میخوام تمرکز کنم درباره ادبیات معاصر ایرانی، چون یعنی یکمی بهتر، یعنی بهتر نه، آسون‌تره حتما، اما انشاءالله در آینده بعد چند سال میتونم حتما سعدی و حافظ و کسی های دیگه حتما میخوام بخونم.
احتمال داره که ایران رو به جای ترکیه برای اسکان انتخاب کنین که بیاین ایران زندگی کنین؟
ممکن نیست، چون یعنی برای خارجی ها خیلی آسون نیست. یعنی اگر مثلا من الان میتونم 4 ماه بمونم چون دانشجو هستم، اما وقتی که فارغ التحصیل شدم ممکن نیست، یعنی باید کار، باید چیزی برای اقامت بگیرم، اما خیلی سخته. من یعنی تقریبا در ترکیه میمونم
به خاطر کار و شرایط زندگی که اونجا داری.
من در ترکیه یکم سخته. من معلم زبان اسپانی هستم اونجا، یعنی در ترکیه یعنی میتونم کار پیدا کنم. اما
خیلی متشکرم از این فرصت که به ما دادین. شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان، ما گفتگومون رو به پایان میرسونیم با آقای خوراکیم و امیدواریم که در سالهای آینده ایشون از ادبیات و کلاسیک ما و همه در واقع شعرهای ما رو بتونن خودشون به راحتی بخونن اونطور که دوست دارن. متشکرم که به این گفتگو گوش دادین. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
در این بخش میهمان گرانقدر برنامه آقای دکتر یمان حکمت در استودیو هستن. ایشون معاونت محترم و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان در شهر کابل هستن و سمت‌های دیگه که در این مورد صحبت خواهیم کرد. سلام میکنم به شما آقای دکتر یمان حکمت.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که در این برنامه حضور دارم و چند دقیقه خدمت دوستان هستیم.
افتخاری است که ما در خدمت شماییم. جناب حکمت، با توجه به اینکه در افغانستان خب شما معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان هستید و هم خودتون استاد اونجایید، من بیرون استودیو پرسیدم که شما خودتون اهل افغانستان هستید، شکل و شمایل نام و فامیل این شکلی به ذهنم متواتر میکرد شما باید اهل افغانستان باشید.
والا من همه جا توی تهران که هستم میگم من تهرانی ترین کابلی این حوزه جغرافیایی هستم. در کابل هم که هستم میگویم من کابلی ترین تهرانی حوزه جغرافیای زبان فارسی هم. ولی خب اصالتا متولد مشهد هستم و خب ما مشهدی هستیم در واقع، اما الان 7 سال میشود که در کابل جان هستم و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان خدمت میکنیم.
خب حالا معنای یامان چیست؟
یامان یه اسم ترکیه. البته من چون مادرم ترک هست، اون معنایی که بنده دوست داشتم و انتخاب کردم این است که کسی درد زیادی در عشق بر او وارد میشود ولی همچنان صبور است. اما اینکه این چطور من یامان حکمت رو پذیرفتم اتفاقا ارتباط پیدا میکنه.
چون فرمودید اسم اصلی نیست.
بله، اسم اصلی شناسنامه من حمید تقی‌آبادی است. ولی من در کودکی و نوجوانی در مشهد 2 تا دوست داشتم، یکی از مزار شریف به نام یما و یک دوستم از هرات داشتم به اسم حکمت. که اینا هم بازیان و همراهان و همدلان کودکی من بودن و خب ولی بعدن رفتن از ایران، رفت به اوپا رفتن. من زمانی که سال 79 وارد دانشگاه فردوسی می شدم که رشته زبان ادبیات فارسی بخونم، می خواستم برای خودم یک تخلصی انتخاب بکنم. یاد این دوتا دوستم افتادم. فقط این که ما به یما چون در کودکی نمیتونستیم یما بگوییم می گفتیم یاما. با خودم گفتم یاما اسم خوبیه برای تخلص ادبی برای من. این رو پذیرفتم، اسم تخلصم رو گذاشتم یاما. مادر من که ترک بود گفت خب حداقل بذار یامان که یک معنایی
میده.
و به این اعتبار من یامان رو پذیرفتم، حکمتم که اون دوستم بود و بعد
یامان
به یامان حکمت معروف شدم.
اول به عنوان استاد 7 سالی هست که اونجا هم استادید هم معاون دانشگاهی.
بله، بله.
یعنی از همون لحظه آغاز هم معاونت بوده و هم خودتونم.
بله.
بسیار عالی. وضعیت تدریس یا اصلا بهتر بگم تحصیل در این دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان، مثلا تحصیل زبان فارسیش به چه شکله؟
ببینید، ما اونجا البته 4 تا رشته داریم و تنها دانشگاهی هستیم که فقط در حوزه کارشناسی ارشد یا ماستری که اونجا میگوین فعال هستیم. زبان تدریس ما طبیعتاً زبان فارسی دری است. در افغانستان خب به فارسی لقب دری میدهند. زبان تدریس ما زبان فارسی دری است و استادان ما عمدتاً استادانی هستند که از ایران تشریف میارن اونجا برای تدریس و برخی استادان خوب خود افغانستان رو هم استفاده میکنند.
بله، اونا در زبان دری ید طولایی دارن.
بله، بله. و خب زبان تدریس ما هم عرض کردم زبان فارسی دریست. منابع هم اکثرا منابع فارسی هستن که از ایران میان و برخی منابعی که در خود استادان ارائه میدن. استقبال خوبی بوده از طرف دانشجویان یا متقاضیانی که به دانشگاه ما اومدن و خواستن اونجا بسیار ادامه تحصیل بدهن در حوزه‌های تحصیلات تکمیلی. تجربه خوبی بوده انصافا، ارتباطات خوبی هم گرفت.
جناب حکمت، حالا یه سال پیش میاد اونجا زبان‌ها گونه‌های مختلف داره، مثلا پشتو هست، فارس هست، هزاره هست.
بله بله.
بیشتر استقبال از طرف کدام گویش فارسی؟
ببینید، زبان رسمی، 2 زبان رسمی افغانستانی که زبان پشتوس و دیگری زبان دری میگویند، همون فارسی دری، این دو تا زبان رسمی است، اما خب زبان‌های دیگه ازبکی هست، پشه‌ای هست،
تاجیک.
بله. خب تاجیکی باز یه گویش دیگری از خود زبان فارسی است، یا هزارگی، اگرچه بسیاری از دوستان معتقدند که هزارگی هم خودش دستور زبان جدا داره و حتی برخی میگویند زبان جداست، اما حداقل تا الان به عنوان یکی از گویش‌های معتبر زبان فارسی در واقع کاربرا استفاده می‌کردن. ما اونجا خوشبختانه از همه اقوام به دانشگاه ما آمدند و استفاده می‌کنند. یک تصور در افغانستان این است که ما چون دانشگاه ایرانی هستیم اونجا طبیعتاً بیشتر دوستان فارس زبان، حالا از هر قومی که هستن، بیشتر دوستان فارس زبان دانشجوی ما باشن، این تصور عمده این است. ولی حداقل خود بنده در این یکی دو سال اخیر یک آماری گرفتم، از قضا بیشتر دانشجویان ما دوستان پشتو زبان هستن، حالا از ولایات یا استانهای مختلف افغانستان که میان، از هلمند، قندهار، پکتیا، پکتیکا و روزگان، از جاهای مختلف که میان دوستان یا خود کابل. ما دانشگاه ما در فقط مقطع این ماستری که ما هستیم حدود 1000 تا دانشجو داریم. از این 1000 تایی که من از کم خدمت توش به جرات میتونم بگم نصفشون دوستان پشتو زبانن که خیلی دانشجوی خوبی هم هستن و ما خیلی ارتباطات خوبی با هم دیگه داریم در واقع. و ما ببینید مثلا ما خیلی این ارتباط که عرض میکنم ایجاد شده به خاطر اینه که این سفر علم به زبان فارسی است، مثلا به قندهار، سفر علم به زبان فارسی است به هلمند، به اروزگان، این هست که بدون هیچ گونه حساسیتی یه ارتباط علمی خوب به وجود اومده، چرا که اصلا زبان علم زبان مشترک و زبان گفتگوست در واقع. ما این رو خواستیم به وسیله زبان فارسی منتقل بشه.
خب اجازه بدید این بخش رو ما به پایان ببریم. همراه ماهید با آقای دکتر یامان حکمتیشون، معاونت محترم و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان در کابل هستن.
از یاواره، از سرگردان، از تنهایی و از زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام. نیست منزلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، غریب دامن دریای کابلم یاران، او یا قربا، مرا زیارت دلهای خسته میخوان، مرا زیارت دلهای خسته میخواند، کجا روم که نباشد غم دلم یاران، غم دلم یاران، از یاوارم، از سرگردان، از تنهایی و از زندان، با گل جان، با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام با کابل جان، با کابل جان، سلام افغانستان، سلام.
امران محترم پارسیگویان در خدمت آقای دکتر یامان حکمت هستیم، معاون و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان در شهر کابل. جناب حکمت، شما در گفتگوی بخش اول فرمودید که ما انتظار داریم بیان جذب کنیم دانشجو بیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان در کابل و اونجا تحصیل کنن. شما در مدتی 7 سالی که در این دانشگاه بودید چه کارهایی کردید، چه بستری رو فراهم کردید که چنین انتظاری هم دارید؟
خب ما تو دانشگاه خودمون همیشه سعی کردیم از استادان مطرح و خوب ایران و افغانستان استفاده بکنیم و به وسیله همایش ها، کارگاه های علمی که میگذاریم و ارتباطاتی که میگیریم با دانشگاه خارجی، بالاخره به نحوی اون بستر علمی رو بشناسونیم که از جاهای دیگه هم علاقمندی بگیرن که بیان. برای مثال ما در همین انتهای همین شهریور همین امسال یا ماه سنبوله، برج سنبوله، میخوایم یه همایش بین المللی با دانشگاه کابل برگزار کنیم تو حوزه عدالت ترمیمی که از 15 تا کشور قرار هست که دانشمندا بیان. خب اینا بسترها و زمینهای لازم رو برای این که بتونیم جذب بکنیم دانشجو رو فراهم میکنه، ولی عنایت دارید تنها ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، بعد در مجموع در فضای علمی کشور یه پویایی به وجود بیاد که عرض کردم مثل دهه 50 که کابل بستر دانشجویان فلسطینی، ایرانی، هندی، مالزیایی بود، باز بشود که در درجه اول خود دانشگاه کابل و بعدم دانشگاه‌های مثل ما که دانشگاه بین المللی هستیم و دارای اعتبار بتونیم ما اینجوری فعالیت بکنیم.
امیدوارم. جناب حکمت، فعالیت های اتاق ایران اصلا در کابل چی هست؟
ببینید، رایزنی فرهنگی ایران در برخی دانشگاه های افغانستان اتاقی داره به اسم اتاق ایران که شاید فعالترینش اتاق ایران دانشگاه کابل باشه. در کتابخونه دانشگاه کابل یه بستر بسیار خوبیه برای حضور کسانی که علاقمند هستن به حوزه زبان فارسی، اونجا بیان به اصطلاح شرکت بکنن، کتاب‌ها رو بگیرن و برنامه‌های علمی که اونجا برگزار میشه رو بازشون شرکت بکنن. خب تقریبا هر ماه اونجا برنامه‌های زیادی برگزار میشه. بزرگداشت اکثر بزرگان در واقع زبان ادب فارسی رو اونجا داریم، ضمن اینکه فقط به بزرگداشت این در واقع خلاصه نمیشه، کارگاه‌های علمی زیادی هم ما اونجا برگزار می‌کنیم، از تو روش تحقیق، برنامه‌های خودشناسی، برنامه‌های تو حوزه رشته‌های مدیریت، ولی عرض می‌کنم عمدتاً به حوزه زبان فارسی برمیگرده که این چون تدریس به زبان فارسی است، توی اتاق ایران این علاقمندان به اصطلاح به اونجا خیلی علاقمندی می‌گیرن و میشه گفت در واقع جزء پویاترین جاهایی است که در دانشگاه کابل،
یعنی سطح کیفی بالایی داره.
عمدتاً اینطوری است. من خودم کلاس تقنگاری علمی رو که گذاشته بودم اونجا بیشتر کار من البته به روش‌های نگارش هم پیوند میگیره. ما در عرض مثلا 3 ساعت حدود 70 نفر فقط اومدن ثبت نام کردن، در حالی که ظرفیت ما مثلا 40 نفر بود.
سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و شما رو به خدای مهربون میسپارم.
سپاس از شما و شنوندگان.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه کاوش. همون قسم که میدانید این برنامه به صورت هفتگی تقدیم حضور شما میشه و ما در این برنامه درباره تازه های علمی، فناوری و پزشکی ایران و جهان با شما صحبت میکنیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. در هفته‌های اخیر گزارش‌های در خصوص تایید واکسن‌های کرونای کوبرکت و اسپایکوژن که توسط محققان ایرانی تولید شدند در مجلات معتبر علمی چاپ شد. یکی از این گزارش‌ها در مجله علمی نیچر چاپ شده که در گزارشی به بررسی تلاش دانشمندان ایرانی برای تولید واکسن‌های ایرانی برای مقابله با ویروس کرونا پرداخته است. در این گزارش که با عنوان ایران امیدوار است تا کرونا را با واکسین های تولید داخل شکست دهد، با مصاحبه با دکتر کیهان آزادمنش، رئیس بخش تحقیقات ویروس شناسی انستیتو پاستور ایران پرداخته است. در این گزارش به این موضوع که به گفته دانشمندان ایران یکی از معدود کشورهایی در خاورمیانه است که ظرفیت تولید واکسن را دارد و آن را به شکل جدی دنبال کرده است پرداخته شده است. حدود 10 واکسن در این کشور در حال ساختند که یکی از آنها در حال استفاده در روند واکسیناسیون است. اما شمار اندکی در خارج از ایران از این واکسن شناخت دارند. مجله علمی نیچر طی مصاحبه‌ای با دکتر کیهان آزادمنش، پزشک و متخصص بیوتکنولوژی، در خصوص تأثیر همگیری ویروس کرونا در ایران، واکسن‌های در دسترس در این کشور و همچنین واکسن‌های تولید شده و در حال ساخت در ایران گفتگو کرده است. به گفته این محقق، یکی از واکسن‌های تولید شده در ایران واکسن پاستورکوک نام دارد که یک واکسن پروتئینی نو ترکیب است و با همکاری مؤسسه واکسن فاینالی کیوبا در هاوانا و انستیتو پاستور ایران تولید شده است. این واکسن توانسته مجوز استفاده اضطراری را در ایران دریافت کند. چندین واکسن نو ترکیب پروتئینی دیگر نیز در آزمایش‌های بالینی خود قرار دارند و حداقل یک واکسن از نوع mRNA، دو واکسن ناقل ویروس آدنو ویروس و یک واکسن ناقل ویروس سرخک در مراحل اولیه خود قرار دارند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه به سایر دستاوردهای حوزه فناوری توسط محققان ایرانی می‌پردازیم. محققان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید داروی گیاهی کمک به درمان آسم کودکان شدند. به گفته مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، این داروی گیاهی زدکاف نام دارد و تنها داروی کمک به درمان آسم کودکان بالای 7 سال است. از جمله مزایای این محصول را میتوان نداشتن عوارض داروهای شیمیایی، کمک به روال درمان آسم کودکان، بهبود عملکرد ریه، کاهش تعداد و شدت سرفه‌های روزانه و شبانه، بهبود تنگی نفس و تقویت سیستم ایمنی بدن عنوان کرد. با گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، برای تولید این شربت ترکیبی از موثرترین گیاهان دارویی که در منابع طب سنتی ایرانی و منابع بین المللی در درمان آسم موثر هستند استفاده شده و اثرات مفید آن در کارآزمایی بالینی به اثبات رسیده است. این شربت به خصوص در کاهش میزان سرفه ها در کودکان آسماتیک و به دنبال عفونت های تنفسی موثر است. به گفته این محقق، این دارو مشابه داخلی ندارد و ثبت اختراع شده است. تولید تیغ‌های جراحی به خاطر ضخامت 60 نانومتری به فناوری خاصی نیاز دارد و ایران با کسب این فناوری و جمع تولید کنندگان این محصول فناور را نپیوست. به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این تیغ‌ها، تولید تیغ‌های جراحی علی‌رغم ظاهر ساده‌ای که دارند نیازمند فرایند پیچیده و فناوران است. برای تولید این تیغ‌های جراحی با 4 گلوگاه تکنولوژیک نیاز است که از جمله آنها میتوان به فرایند حرارت دهی استیل اشاره کرد. معمولاً بیشترین دقتی که دستگاه‌های CNC از آن برخوردار هستند 0.01 میلیمتر است، در حالی که نوک تیغ‌های مخصوص عمل‌های جراحی 60 نانومتر است که با میکروسکوپ معمولی نیز قابل مشاهده نیست و باید برای سنجش اندازه آن از میکروسکوپ الکترونیک بهره برد. به گفته مدیران این شرکت، در حال حاضر 6 کمپانی در دنیا تیغ‌های جراحی تولید می‌کنند و ایران نیز جدیدترین عضو باشگاه تولید کنندگان این محصول به شمار می‌رود. در یک دستاورد دیگر، گروهی از محققان با همکاری مسعود آتشبار، محقق دانشگاه وسترن میشیگان، یک کفی کفش هوشمند ابدا کردند که قادر بر رصد اکسیژن شریانی در پای بیماران مبتلا به دیابت است. این کفی با استفاده از سیگنال های فوتو پلیتیسموگرافی قادر بر رصد این شاخص است. نظارت مداوم بر سطح اکسیژن شریانی در بیماران دیابتی مبتلا به زخم پا اطلاعات مهمی در مورد شدت زخم، روند بهبود آن و نیاز احتمالی به اکسیژن رسانی بستر زخم فراهم می کند. سیستم اکسیمتر توسعه یافته از طریق یک اپلیکیشن اندروید موبایل با اینترنت اشیا یک پارچه می شود و در نتیجه می توان ابزار را در خانه برای رصد این شاخص استفاده کرد. این کفی کفش هوشمند روی 15 فرد سالم آزمایش شد و توانست به طور موفقیت آمیز سطح اکسیژن شریانی را در انگشت پا تخمین بزند. متوسط خطای گجت هوشمند در تخمین سطح اکسیژن شریانی انگشت پای فرد در مقایسه با اکسیمتری که به انگشت دست متصل می شود 0.8% بود. در افراد دیابتی که از زخم‌های مزمن پا رنج می برند، اندازه‌گیری و اطمینان از سطوح مناسب اکسیژن در پا برای بهبود سلول‌ها و بافت‌های زخم اهمیت زیادی دارد. دوستان عزیز، بخش اول برنامه را در همینجا به پایان میبریم که تازه‌های علمی، فناوری و پزشکی ایران بود. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. میخواییم تازه‌های علمی، فناوری و پزشکی دنیا را خدمتتان تقدیم بکنیم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری. در این لحظه میخواییم که تازه ترین رویدادهای علمی، فناوری و پزشکی جهان را مرور کنیم. با ما همراه باشید. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تنهایی و غمگین بودن روند پیری را حتی بیشتر از سیگار کشیدن تسریع می‌کند. هنگامی که احساس تنهایی یا غمگینی می‌کنیم، ممکن است تمایل داشته باشیم که به کنج عزلت برویم یا در نهایت اطراف خود را با افرادی که با آنها اعتماد داریم پر کنیم تا فقط یک چسب زخم موقت روی اندوهی که تجربه می‌کنیم بگذاریم. با این حال علاج نکردن تنهایی و ناراحتی به مدت طولانی میتواند اثرات مخربی نه تنها بر سلامت روانی بلکه بر سلامت جسمی و حتی ظاهر و چهره ما داشته باشد. دانشمندان به تازگی تایید کردند که تنهایی و ناراحتی طولانی مدت میتواند روند پیری افراد را حتی بیشتر از سیگار کشیدن تسریع کند. آسیب های مولکولی انباشته سهم عمده ای در ایجاد ضعف و بیماری های جدی مرتبط با پیری دارند که ممکن است در برخی افراد منجر به پیری سریع و زودرس شوند. با این حال این فرایند میتواند قبل از وقوع شناسایی شود. دانشمندانی از ایالات متحده و چین همراه با شرکت دیپ لانگویتی، شرکتی که بر ارائه زندگی طولانی تر و سالم تر به مردم متمرکز است، تأثیر عوامل مختلفی مانند تنهایی، خواب بیقرار و احساس ناراحتی را بر سرعت پیری اندازه گیری کردند. این گروه یک مدل پیری جدید را که روی داده های خون و بیومتریک 11914 بزرگسال چینی آموزش داده شده بود مدل سازی کرد و نتایج آن در عین قابل انتظار بودند شگفت انگیز بود. افرادی که سیگار میکشند و کسانی که سابقه سکته مغزی، بیماری های کبدی و ریوی دارند پیری سریع تری دارند. روش نوین برای محافظت از استخوان‌ها در طول پرتو درمانی. محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی آمریکا در مطالعه اخیرشان از طراحی نانوذره جدیدی که می‌تواند از استخوان‌ها در طول پرتو درمانی یا رادیوتراپی محافظت کند خبر دادند. درمان‌های سنتی سرطان با خطر آسیب رساندن به بافت‌های سالم همراه هستند، زیرا همانطور که برای از بین بردن سلول‌های سرطانی کار می‌کنند، می‌توانند به بافت‌های سالم نیز آسیب برسانند. دانشمندان در حال حاضر روی روش‌های درمانی مبتنی بر فناوری نانو کار می‌کنند تا بر این محدودیت غلبه کنند و احتمال بقا را در چندین نوع سرطان افزایش دهند. درمان‌های سرطان در حال حاضر با جراحی، پرتو درمانی و شیمی درمانی محدود می‌شوند. هر سه روش خطر آسیب به بافت‌های طبیعی یا ریشه‌کنی ناقص سرطان را به همراه دارند. نانو فناوری روشی برای هدف قرار دادن مستقیم و گزینشی سلول‌های سرطانی با روش‌های شیمی درمانی، بهبود جراحی تومارها، افزایش اثربخشی روش‌های درمانی مبتنی بر پرتو و سایر روش‌های درمانی کنونی به شمار می‌رود. این نانو ذره همچنین توانایی‌های در بهبود بازسازی استخوان، کاهش از دست دادن سلول‌های خونی و کمک به از بین بردن سلول‌های سرطانی نشان داده است. We'll be right back. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استرس می‌تواند باعث شد